ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران، 17:30 پنج و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. درود شنونده گرامی، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکزاد هستم کنار شما به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و گفتگوهایی که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید در این نخستین روز هفته شنبه 29 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 20 روز از ماه اکتبر سال 2012 میلادی برنامه رو با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم فرین عاصمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را تا این ساعت بر عهده داشته است. فرین جان شامگاه خوش.
سلام آقای خاکزاد، ممنونم. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه روز شنبه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرد تا از دولت این کشور و مخالفان بخواهد آتش‌بس موقت در روز عید قربان را بپذیرند. به گزارش خبرگزاری‌ها هنوز جزئیات این دیدار مشخص نشده، اما سوریه در پاسخ به پیشنهاد اخضر ابراهیمی خواستار آن شده که شورشیان تضمین دهند که هر حرکتی از سوی نیروهای بشار اسد را تلافی نکنند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم دیدار کند. او در پایان سفر منطقه‌ای خود به عربستان سعودی، ترکیه، ایران و عراق به سوریه سفر کرده است. به دنبال بمبگذاری مرگبار روز جمعه در لبنان، نخست وزیر این کشور امروز گفت استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرده، اما میشل سلیمان خواستار آن شده که او برای مدتی در سمت خود باقی بماند. نجیب میقاتی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت بمبگذاری بیروت به بحران سوریه مربوط است. در پی انفجار روز جمعه در منطقه اشرفیه در شرق بیروت، وسام حسن مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت این کشور کشته شد. نجیب میقاتی گفت که کشته شدن وسام حسن به دلیل گفته‌های اخیر آقای حسن درباره نقش سوریه در نارامی‌های لبنان بوده است. منابع تجاری چین اعلام کردند که تحویل نفت خام ایران به چین با کاهش حجم و تأخیر روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام تجاری چین که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته که محموله‌های ماه‌های سپتامبر، اکتبر و نوامبر به چین با تأخیر روبرو شدند و بعضی از آنها 10 تا 15 روز تأخیر دارند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال به 24% افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داده که سال گذشته بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مرداد امسال را معادل 23.5% اعلام کرده بود. خبرگزاری فارس گزارش داده که محمود احمدی نژاد برای شرکت در دومین اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اوایل آبان ماه به بغداد سفر خواهد کرد. نخستین دوره این اجلاس در تیر ماه سال 90 در تهران برگزار شده بود. این دومین بار است که محمود احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری خود به عراق سفر می‌کند. پیش از این او یک بار در اسفند 86 به دعوت رسمی جلال طالبانی به عراق رفته بود. و خبر آخر این که معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم روز شنبه از تعطیلی و پلمب کارخانه‌ای که در همبرگر تولیدیان انگشت انسان پیدا شده بود خبر داد. مشتبه احدزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که دستور پلمب این کارخانه تا انجام بررسی‌های تکمیلی درباره این موضوع پا بر جا خواهد بود. خبرگزاری مهر گزارش داده که شامگاه پنجشنبه یک شهروند قومی قطعه ای از بند انگشت انسان را در بسته همبرگر خریداری شده از یک فروشگاه مواد غذایی پیدا کرده است. آقای خاکزاد،
متشکرم. فرین عاصمی تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. فرین، این همبرگر بوده یا بالاخره انگشت برگر بوده؟ معلوم نیست. و ما در مجله شامگاهی رادیو فردا چه ها خواهید شنید؟ افزایش بهای ارز، بالا رفتن بهای بسیاری از کالاها در ایران، بحث و جدل گروه‌های سیاسی داخل حکومت را به دنبال آورده است. گزارشی در همین زمینه از فریدون زرنگار می‌شنویم. حمله تروریستی انتحاری در بندر چابهار را چه کسانی تدارک دیدند؟ همکارم نادر صدیقی در گفتگو با یک کارشناس تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. بار دیگر تصادف در جاده های ایران قربانی گرفت. در تصادف یک اتوبوس 26 دانش آموز جان باختند. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. صدای شما شنوندگان عزیز را هم خواهیم شنید. نظر شما درباره آمار بالای تصادفات رانندگی در ایران. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از کیوان حسینی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. با افزایش بهای ارز و بالا رفتن بهای بسیاری از کالاها در ایران، هفته هاست میان گروه های سیاسی در حکومت جدل بر سر علل بحران اقتصادی بالا گرفته است. هرچند که هنوز برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران نسبت به وجود بحران اقتصادی در ایران شک دارند. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است که اجازه بدید با هم گوش کنیم.
سالها پس از تبلیغ بی اثر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و صحبت از اقتصاد شکوفای جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته و به ویژه پس از تلاطم و التهاب مداوم در بازار ارز، ظاهراً دیگر پوشش گذاشتن بر اوضاع وخیم اقتصادی در کشور ممکن نیست. حال مقام‌های مسئول در مسابقه با یکدیگر گرم پیدا کردن مقصر اوضاع نابسامان اقتصاد هستند. همزمان اما هنوز بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و وجود بحران اقتصادی را انکار می‌کنند. از جمله احمد خاتمی روز جمعه دیروز در خطبه‌های نماز جمعه در تهران گفت:
راهبرد دوم بحرانی جلوه دادن کشوره. همه اینها این رو دنبال میکنن که وانمود کنن کشور به حالت بحرانی قرار گرفته، یعنی همون که دشمنان شما میخواهند. ولی مشکل هست اما بحران نیست. اگر کسی هم میخواد مشکل پیدا کنه یه سر بزنه به کشورهای اروپایی.
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌کند که خزانه دولت خالی است. به گفته این نماینده منتقد محمود احمدی نژاد، صندوق ذخیره ارزی که برای روز مبادا تأسیس شد فعلا خالی است. احمد توکلی در گفتگویی با روزنامه خراسان که قرار است متن کامل آن در روزهای آینده منتشر شود، با تشریح سهم عوامل مختلف در بروز بحران ارزی میگوید سهم تحریم‌ها در بروز بحران ارزی کم رنگ‌تر از سیاست‌های اقتصادی غلط دولت است. چون به گفته آقای توکلی ریشه های بروز بحران ارزی از جمله افزایش شدید نقدینگی همزمان با رکود اقتصادی است. به باور احمد توکلی از جمله راهکارهای خروج از این بحران احیای نظام کوپنی و سهمیه بندی برخی کالاهای مورد نیاز مردم است. احمد توکلی سه روز پیش در گفتگوی مفصل با نشریه تجارت فردا گفت که وی بحران ارزی را پیش بینی می‌کرده است و به همین دلیل تنها نماینده‌ای بوده است که در مورد ارز دو گزارش به نمایندگان مجلس و به هیئت رئیسه مجلس داده است. منتها به گفته آقای توکلی اطلاعاتی در این گزارش‌ها بودند که نباید پخش می‌شد چون به ضرر مردم بود. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و از رهبران حزب مؤتلفه در گفتگو با سایت شما وابسته به هیئت مؤتلفه درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها میگوید ایران 70 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی خود را از دست داده است. به گفته آقای عسکرولادی ایران برای تحقق درآمد 50 میلیارد دلاری سالانه باید روزانه 1 میلیون بشکه نفت بفروشد که در یک سال درآمد حاصل از فروش نفت با احتساب 65 روز تعطیلی تنها 30 میلیارد دلار می شود. آقای عسکرولادی پیش از این هم در 19 شهریور ماه در برنامه تلویزیونی پایش در تهران گفته بود که ایران برای انتقال درآمدهای ارزی خود باید انواع اقسام راه‌ها را برود.
بورس ارز وقتی مفیده که یک داوطلبانه باشه، دو اجبار در قیمت به اون شکل نباشه، سه دولت خیلی دخالت نکنه. الان اینجوریه که باید بیاریم گواهینامه بگیریم، این کانال را غربی‌ها شناسایی کنن می‌بندنش. شما میدونید که من عرضمو باز از مثل گربه که بچهش دندون میگیره از سوراخ سنبه های دنیا، من باز چند کشور بچرخونم تا بیارم اون جواب.
در واقع خودمون میاریم رو به اونا میگیم این
بفرمایید، میگیم این اسناد من اومده.
به رغم اختلاف نظرهای موجود میان صاحب نظران جمهوری اسلامی درباره علل نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور، روز شنبه بار دیگر نرخ ارزهای خارجی در تهران بالا رفت. به نوشته برخی سایت‌های اینترنتی روز شنبه بهای دلار بار دیگر به مرز 3500 تومان رسید. در این میان محسن رضایی فرماندهی پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرده است که تحریم‌های بین‌المللی احتمالاً تا 8 سال دیگر ادامه خواهد داشت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
روز جمعه در جریان یک عملیات تروریستی انتحاری در بندر چابهار ایران در جنوب شرقی ایران 3 تن کشته و دست کم 5 تن زخمی شدند. تروریست انتحاری نیز جزو کشته شدگان است. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله تروریستی را پذیرفته است. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز میگوید افرادی که دست به این حمله انتحاری زدند احتمالاً بازماندگان گروه‌های تروریستی قبل هستند. همکارم نادر صدیقی در همین زمینه گفتگوی دارد با مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا.
من فکر میکنم این گروه که دنباله ایست از جریان ریگی یک گروه بومی هست. هم شکلگیری جریان ریگی جریان بومی بوده و هم برخوردهایی که با این گروه صورت گرفته از سوی دولت کاملا در چارچوب ملت دولت صورت گرفته. حالا به سیاست‌هاش کاری ندارم، ولی یک مسئله ملی هست به نظر من. دو دلیل هم دارم. دلیل اول این که گروه جندالله در سال 82 خورشیدی تأسیس شد در دوره آقای خاتمی و عملیات نظامیش پس از دوره آقای خاتمی شکل گرفت، عمدتاً تحت تأثیر حرکت‌ها و سیاست‌های امنیتی دولت آقای احمدی نژاد و بی توجهی این دولت به خواسته های مردمی که در اطراف و اکناف کشور زندگی می کنن. این حرکت تروریستی حرکتی است که اخلاقا و قانونا پذیرفته نیست، اما اینکه اون رو ما نسبت بدیم به دولت های خارجی مسائل داخلی کشور رو فرافکنی بکنیم، این مشی جمهوری اسلامی بوده. اگر این گروه از سوی دولت‌های خارجی حمایت می‌شد و از سوی دولت‌های خارجی تأسیس شده و حرکت‌هاش تنظیم میشه، طبعاً باید این حرکت در طول 34 سال گذشته تداوم می‌داشته، اما این حرکت بالا و پایین داشته. پس از اعدام 10 نفر از اعضای گروه جندالله برای حدود 1.5 سال ما حرکتی از سوی این گروه مشاهده نکردیم تا این عملیاتی که اخیراً اتفاق افتاده.
ایران به رغم همسایگی با کشورهایی که پدیده تروریسم انتحاری به صورت یک امر عادی در اومده، از این مشکل برکنار بوده. آقای محمدی، آیا مورد روز جمعه نشانه ای از گسترش و سرایت این تروریسم انتحاری به ایران هم تلقی میشه و یا همون جور که گفتین یک حادثه تجریدی محلیه؟
من همچنان فکر میکنم که این حادثه تجریدی محلیه و احتمال اینکه این حرکت هم تداوم پیدا بکنه مثل کشورهای منطقه احتمالش رو اندک میدونم. هم ارتباط ارگانیکی چندانی میان این گروه با دول همسایه یا گروه‌های تروریستی در منطقه به چشم نمیخوره. اگر اینها به پاکستان رفت آمد میکنن، پاکستان رو به عنوان منطقه امن ازش استفاده میکنن. همچنین ارتباط ایدئولوژیکی خاصی هم میان این گروه و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه به چشم نمیخوره. گروه جندالله از ابتدا هم یک جریان ایدئولوژیک نبوده، در اهدافش ما رگه های ایدئولوژیک رو مشاهده نمی کنیم. در ابتدا هم که این گروه شکل گرفت، البته هم اهداف سیاسی درش بوده و هم اهدافی که عمدتا مربوط میشه به گروه های شورشی محلی با راهزنی، باجگیری. اینها نشانه هایی است که ما کمتر در گروه های سیاسی دیگر در منطقه باهاش مواجه هستیم.
نظر مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، را میشنیدیم درباره حمله تروریستی که در چابهار صورت گرفته است، در گفتگو با نادر صدیقی.
همونطور که در خبرها شنیدید، جمعه شب بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در محور لردگان به خوزستان 26 تن جان خود را از دست دادند و 23 نفر دیگر هم زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی، قربانیان این حادثه همگی دانش آموز بودند. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
زمان وقوع این حادثه جمعه شب بوده و 26 نفر از دانش آموزان شهرستان بروجن در جریان آن کشته شدند. ستار فرهادی، مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است، پس از این حادثه 20 دستگاه آمبولانس به منطقه اعزام و پیکر دانش آموزان جان باخته به این شهرستان منتقل شده است. بر اساس گزارش‌ها این اتوبوس حامل دانش آموزان دختر بوده است. محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، روز شنبه 29 مهر ماه به رادیو دولتی ایران گفته است که راننده این اتوبوس به دلیل سرعت زیاد در هوای بارانی کنترل خود را از دست داده است. وی گفته است که در این حادثه 23 نفر نیز زخمی شدند که به سرعت به بیمارستان منتقل شدند. برخی گزارش‌ها با ذکر اینکه 44 دانش آموز سرنشین این اتوبوس بودند، از کشته شدن 26 تن و زخمی شدن 18 تن آنها خبر می‌دهند. اتوبوس حامل دانش آموزان شهرستان بروجن هنگام بازگشت از مناطق جنوبی ایران در محور لردگان به دهدز دچار حادثه شده است. این دانش آموزان برای بازدید از مناطق جنگی و تحت عنوان کاروان راهیان نور عازم مناطق جنوبی ایران شده بودند. شهرستان بروجن با 119 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری شهر کرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است. گزارش‌های دیگر خبرگزاری‌های ایران حاکی است که در شبانه روز گذشته 3 نفر نیز در محور قائن به گناباد و 1 نفر نیز در محور اصفهان شهرزا بر اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند. ایران یکی از پرتلفات‌ترین کشورهای جهان از نظر حوادث رانندگی است و سالانه 400 هزار تصادف در این کشور رخ می‌دهد که بیش از 20 هزار کشته بر جای می‌گذارد. دلیل اصلی این تصادفات سرعت غیر مجاز، ایمن نبودن و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، نادیده گرفتن مقررات رانندگی و همچنین ناامن بودن بسیاری از جاده‌های ایران به ویژه در مناطق کوهستانی است. سازمان پزشکی قانونی کشور در اسفند ماه سال گذشته گزارشی درباره شمار کشته شدگان حوادث رانندگی دهه 80 منتشر کرد و خبر داد که بیش از 241 هزار ایرانی در دهه 80 در تصادف رانندگی کشته شدند. احمد شجاعی رئیس این سازمان گفته بود که حدود 55% مرگ‌های غیر طبیعی کشور در دهه 80 مربوط به مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی است و بیشترین تلفات در این دهه مربوط به سال 1384 با 27755 نفر بوده است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدیم. نظر شما دوستان، شما شنوندگان گرامی رو درباره این حادثه رانندگی در سوال روز رادیو فردا جویا شدیم و از شما پرسیدیم به نظر شما چرا میزان تلفات رانندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار بالاست و ایرانیان بسیاری در جاده ها کشته می شوند. به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش می کنیم.
با عرض سلام رادیو فردا، در مورد تصادف ایران مسائل زیادی دخیل بر تصادفات است که همگی ناشی از جنایات حکومتی است. فقر، انزوای فکری، مسائل اخلاقی، ناشیگری و گواهینامه پولی، پارتی بازی، همه موارد دست به دست همیداد فاجعه می زاید.
به نظر من تو تمام کشورها تصادف می شه، ایران هم مستثنا نیست. ایران هم تصادف می شدیم.
جاده های استاندارد نیستن، اتومبیل ها و ماشین هایی که تردد می کنن استاندارد نیستن. تعداد اتومبیل خیلی بیشتر از تعداد مسافت اتوبان هاست.
به نظر من دلایل بسیار زیادی برای بدی رانندگی و خطرناک بودن رانندگی در ایران موجوده و از همه مهمتر اینه که جاده های ایران جوابگوی ترافیک امروز به هیچ وجه نیست و اگر چند تا هایوی و یا بزرگراه و هرچی در تهران و شهرهای دیگه زده شد، پروژش در زبان اون خدا بیامرز انجام شده بود و پولش هم پرداخت شده بود، فقط اینا اجرا کردن که هنوز هم بسیار کم و ناقصه و جاده های خارج از شهرمون هم هرگز هرگز بهش نپرداختن. مثلا جاده چالوس شمال یک وجب حتی پهن‌تر نشد با اینکه ترافیک 10 برابر بیشتر شد.
کشته شدن چندین انسان، چندین بچه، دختر بچه بیگناه که اینا رو برای چی برده بودن مناطق جنگی که چی رو زنده کنن تو یاد اینا؟ آیا مقصر کی این وسط؟ این راهبر ناجایی که حق حساب میگیره، رشوه میگیره. آقا بنده با چشم خودم دیدم این آقایون خیلی راحت تو پاسگاه بین راه بدون اینکه کمکی داشته باشه راننده ثبت ساعت میکنم با گرفتن پول رشوه. اینا رو خواهش میکنم عنوان بکنید، این مسائل داره تو این مملکت میگذره، کی باید جوابگو باشه؟ شما از شما خواهش میکنم اینو مجددا عنوان بکنید.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. دوستان، شما هم برای پاسخ به سوال روز رادیو فردا که از شما پرسیده ایم چرا میزان تلفات رانندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار بالاست و ایرانیان بسیاری در جده کشته میشوند، نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری میکنم: 2042-02-21-12-21-12. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. دوستان، یادآوری میکنم که برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا، برنامه‌ای که به خودتون تعلق داره، روزهای دوشنبه ضبط میشه. شما از امروز که شنبه هستیم، فردا یک شنبه و تا روز دوشنبه بعد از ظهر وقت دارید که در این برنامه شرکت کنید. برای تماس با ما و شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا کافی است که از طریق همون شماره تلفن هایی که گفتم با ما تماس بگیرید تا ما با شما تماس بگیریم، یا از طریق ایمیل و حتی پیامک. یک بار دیگه باز شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12 و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. و ما در اعتراض به تخلفات گسترده در انتخابات سالهای اخیر، مخالفان دولت روسیه در صددند انتخابات مستقل برگزار کنند. چگونه؟ اجازه بدید به گزارش همکارم آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین گوش کنیم.
شنبه و یک شنبه در اقدامی بی سابقه شهروندان روس دعوت شدند در انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه شرکت کنند. رای گیری در این انتخابات عمدتاً از طریق اینترنت است، اما در بعضی شهرها حوزه های اخذ رای نیز مستقر شده. انتظار می رود شورای هماهنگی اپوزیسیون نهادی باشد که وظیفه آن تعامل با دولت، هماهنگی مواضع احزاب مخالف و همچنین سازماندهی تظاهرات و دیگر اقدامات اعتراض میز خواهد بود. بیش از 200 نفر برای 45 کرسی در این شورا با هم رقابت می کنند. در میان آنها فایلین سرشناسی همچون گاری کاسپاروف و بوریس نیمتسوف و چهره های نسبتاً جدید عرصه سیاسی همچون الکسی نوالنی و کسینیا سابچاک دیده می شوند. این انتخابات تنها با گذشت یک هفته پس از برگزاری انتخابات محلی در برخی مناطق روسیه انجام می شود که در نتیجه آن روسیه واحد، حزب مطبوع پوتین، اکثر کرسی ها را به دست آورد. مخالفان دولت گفتند این انتخابات از لحاظ موارد تخلف ثبت شده حتی از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که آنها مدعی‌اند به تخلفات گسترده گسترده همراه بود پیشی گرفته. دمیتری ارلوف تحلیلگر سیاسی معتقد است پیروزی حزب حاکم نتیجه بی‌توجهی مردم به این انتخابات بود.
روسیه избирательна система терпит серйозний кризис, этот кризис углубляется и продолжает обостряться.
سیستم انتخابات سیاسی در روسیه وارد بحرانی شده که همچنان در حال تعمیق است. شرکت 15 تا 25 درصد واجدین شرایط رای گیری در انتخابات اخیر گواهی است بر این مسئله، یعنی از هر 100 نفر 70 تا 80 نفر در انتخابات شرکت نکردند و از دید اکثر آنها این تحریم حامل پیامی صریح به دولت است که ظاهرا به دنبال برگزاری رای گیری شفاف و عادلانه نیست. اما این افراد دیگر نمیخواهند در انتخابات کثیف شرکت کنند.
همزمان با برگزاری انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه، مسکو، سن پترزبورگ و برخی شهرهای بزرگ دیگر شاهد تظاهراتی بودند که شرکت کنندگان آنها خواستار حمایت مردم از جنبش اعتراضی شدند. در مسکو مجوز این تظاهرات تنها برای تجمع 1500 نفره صادر شده بود، اما به گفته رهبران اپوزیسیون 10 برابر این جمعیت گرد هم آمدند. آنها می گویند بازداشت موقت سرگی اودلتسوف از رهبران مخالف و حکم زندان 2 ماهه برای کنستانتین لبدیو دستیار وی، محاکمه 18 نفر از تظاهر کنندگان روز تحلیف پوتین و پرونده های پر سر و صدا همچون حبس 2 ساله برای خوانندگان گروه پانک پوسی رایوت نمایانگر فضای سرکوب است که به دوره سوم ریاست جمهوری پوتین در روسیه مجدداً آغاز شده. لئونید ولکوف تحلیلگر سیاسی میگوید که حکومت با اقدامات سرکوب کننده به عکس خواسته های خود خواهد رسید.
دولت کمپین بزرگ ضد تبلیغی علیه رهبران اپوزیسیون آغاز کرده و ضمناً در پی ترویج این تفکر برآمده که سیاست کثیف است و اصلا نباید گرفتار آن شد. اما تعداد مخالفان در حال افزایش است، حتی اگر تعداد کسانی که به خیابان‌ها می‌روند کمتر شده. اخیراً تهدیدها متوجه کسانی شده که برای شرکت در انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون ثبت نام کرده بودند، اما مردم به رغم فشار به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
رأی‌گیری شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه از ساعت 7 صبح به وقت مسکو آغاز شد و تا ساعت 8 صبح 9000 نفر رأیشان را از راه اینترنت به نامزد برگزیده خود دادند. اما 8 صبح وبسایت انتخابات مورد حمله اینترنتی قرار گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب در اینجا فریبرز غریب آماده است تازه های جهان ورزش رو با آگاهی شما برسونه.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با پیروزی مقابل استقلال تهران فاتح مهمترین دیدار هفته 12 لیگ برتر شد. در این مسابقه که عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز و در حضور نزدیک 50,000 تماشاگر انجام شد، سرخپوشان تبریزی با 2 گل آبی پوشان تهرانی را شکست دادند. با این نتیجه تراکتور 20 امتیازی شد و به مکان 4 جدول رده‌بندی صعود کرد. هفته 12 جام خلیج فارس روز یکشنبه با دیدار تیم‌های پرسپولیس و راه آهن به پایان می‌رسد. خبرگزاری‌های داخلی امروز از بازگشت مجدد محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، بر سر کار خود خبر دادند. سرمربی بهترین تیم کشتی فرنگی ایران در تمامی ادوار المپیک که در رقابت‌های المپیک 2012 خوش درخشید، بعد از بازگشت از لندن به دلیل اختلاف با مسئولان فدراسیون کشتی با این فدراسیون قطع همکاری کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها در نشست امروز مسئولان فدراسیون، تمامی امور کشتی فرنگی در همه رده‌های سنی به محمد بنا و تیم همکارش سپرده شد. از شهر بیروت خبر می‌رسد که پس از دیدار جنجالی شب گذشته تیم‌های بسکتبال مهرام ایران و ریاضی لبنان، سرمربی مهرام از میزبانی لبنانی‌ها به شدت انتقاد کرده است. به گزارش ایسنا، مصطفی هاشمی سرمربی مهرام در نشست مطبوعاتی بعد از بازی ضمن اشاره به درگیری فیزیکی سرمربی ریاضی با بازیکنان ایرانی گفته تماشاگران لبنانی هم به ما بی احترامی کردند و هنگام نواخته شدن سرود ملی ایران سکوت نکردند. دیدار جنجالی مهرام ایران و ریاضی لبنان که دیشب در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا در بیروت انجام شد با حساب 88-63 به سود میزبان به پایان رسید. فوتبال ایران امروز هم شاهد یک پیروزی دیگر مقابل کره جنوبی بود، این بار در مسابقات دانش آموزان آسیا. در این بازی‌ها که به میزبانی تهران در جریان است، صبح امروز تیم فوتبال دانش آموزان ایران با وجود 10 نفره شدن با 1 گل تیم کره جنوبی را شکست داد. بچه‌های دانش آموز ایرانی در 2 بازی اول خود سریلانکا و اندونزی را نیز شکست داده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم حسن جعفری تازه نفس آماده است خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. حسن جان سپاسگزارم، خوش آمدی به استودیو.
ممنونم جان. با سلام به شنوندگان رادیو فردا، در فرصت کوتاهی که داریم به نگاهی بیندازیم به سرخط خبرها. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه جامعه جهانی با وزیر خارجه سوریه ساعتی پیش دیدار کرد. نخست وزیر لبنان میگوید بمبگذاری بیروت به بحران سوریه مربوط می شود. خریداران چینی میگویند تحویل نفت خام ایران با تأخیر و کاهش حجم روبرو شده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم در شهریور ماه به 24% رسیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای دومین بار در طول دوران ریاست جمهوریش به زودی به عراق سفر می کند. یک کارخانه تولید کننده همبرگر در قم تعطیل و پلمب شد. واژگونی اتوبوس راهیان نور در چهارمحال و بختیاری به کشته شدن 26 دانش آموز دختر منجر شد. فلسطینی ها در کرانه غربی رود اردن امروز برای شرکت در انتخابات محلی به پای صندوق های رأی رفتند. یک نماینده مجلس ایران میگوید نمایندگان در طرح سوال از رئیس جمهوری مصمم هستند. وزیر دفاع آمریکا میگوید فضاهای مجازی اینترنتی صحنه نبردهای آینده خواهد بود. آمریکا و شماری دیگر از کشورها انفجار بیروت را به شدت محکوم کردند و بامداد امروز چندین زمین لرزه شیراز و کازرون در استان فارس را لرزاند. جان
متشکرم. حسن جعفری سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. دوستان در اینجا نزدیک میشیم به برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها که این هفته کیوان حسینی این برنامه رو تهیه کرده. من در اینجا به اتفاق همه همکارانم، حسن جعفری که در استودیو کنار منه، سام که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله شبانگاهی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این برنامه دیدگاه ها.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتیزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. محمود احمدی نژاد چندین بار گفته بود اما تا زمانی که آیت الله خامنه ای رویش انگشت نگذاشت کسی جدی نگرفت. افزایش جمعیت و متوقف کردن سیاست‌گذاری های کنترل جمعیت که سالها در ایران اجرا شده بود و دست بر قضا به موفقیت های قابل اعتنایی هم دست پیدا کرده بود. حالا که او یعنی رهبر جمهوری اسلامی گفته هر روز خبر تازه‌ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت منتشر می شود. از سیاست‌های تشویقی دولت گرفته تا قوانین تازه مجلس شورای اسلامی. حتی شایعه شد که قرص ضد بارداری از داروخانه‌ها غیب شده که خب این آخری با تکذیب وزیر بهداشت روبرو شد و او گفت که افزایش جمعیت به زور میسر نیست. چه شد که حکومت در ایران قید سیاست موفق کنترل جمعیت را زد و آیت الله خامنه‌ای گفت همه از جمله خود او در اجرای این سیاست اشتباه کردند؟ جامعه شناسان درباره سیاست تازه چه میگویند؟ افزایش جمعیت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، مهرداد درویشپور، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد و سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که در زمینه آموزش و پرورش تحقیقاتی انجام داده، میهمانان این هفته میزگرد رادیویی دیدگاه ها هستند تا مسئله سیاست افزایش جمعیت در ایران را بررسی کنند. درود میفرستم به شما هر سه مهمان برنامه. ممنونم از شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزه گرد شرکت کردید. اولین سوالی که شاید به ذهن هر کسی متبادر میشه درباره این مسئله ای افزایش جمعیت که در ماهای اخیر بسیار مطرح شده بعد از اظهارات آیت الله خامنه ای، این سوال هست که چرا اصولاً آیت الله خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که باید جمعیت ایران افزایش پیدا کنه؟ آقای درویشپور، اول از شما شروع کنیم. شما فکر میکنید که چه دلایلی پشت این سیاست گذاری جدید هست؟
به گمان من دلیل اصلی این سیاست گذاری در واقع یک دلیل سیاسی است. یعنی جمهوری اسلامی ایران برای قدرتمندتر کردن نقش ژئوپلیتیک ایران بر این باوره که هرچی جمعیت کشور رشد بیشتری پیدا بکنه، نقش و وزن این کشور در عرصه بین المللی قدرتمندتر خواهد بود و از این نظر از ابتدا تا به امروز جز یک دوره کوتاهی که جمعیت را سعی کردن کنترل کنن به خاطر اینکه رشد جمعیت بی سابقه بود و امروز هم انتقاد میکنن به همون سیاست که چرا اصلا کنترل کردن در یک دوره معینی، از روز اول آقای خمینی عنوان کردن که وظیفه مادران در واقع تولید سربازان انقلاب اسلامی است و فکر میکنن هرچه جمعیت کشور گسترده تر بشه این کشور میتونه در واقع نقش وزینتری رو در عرصه جهانی داشته باشه. این به گمان من اصلی ترین علت این امر هست.
بله آقای خاوند، آقای درویشپور اشاره کردند به تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت ایران در منطقه و نقش ژئوپلیتیکش. این نقش ژئوپلیتیک و این قدرتی که ازش داریم صحبت میکنیم بدون قدرت اقتصادی به دست نمیاد. شاید بد نباشه برای اینکه بهتر بفهمیم که چرا جمهوری اسلامی به دنبال افزایش جمعیت هست، شما درباره ارتباط جمعیت و قدرت اقتصادی برامون بگید. آیا ارتباط مستقیمی بین این دو هست؟
ببینید، بین جمعیت و اقتصاد رابطه خیلی خیلی پیچیده است و به همین علت باید در بررسی این رابطه خیلی محتاط بود، از کلی بافی خودداری کرد. در قرون 19 و 20 کم نبودند اقتصاددانها و همینطور جریانهای فکری که رشد جمعیت رو برای جامعه انسانی یک مصیبت بزرگ تلقی میکردند. معروفترین اونها مالتوس است که پیشبینی میکرد که افزایش شماره انسانها الزاماً به قحطی‌های پردامنه منجر میشه. این پیشبینی‌ها غلط از آب در اومد. طی قرن 20 میلادی جمعیت بشر 4 برابر شد ولی تولید 14 برابر افزایش پیدا کرد و در مجموع از لحاظ سرانه سطح زندگی 4 برابر بیشتر شد. با این حال نمیشه گفت که افزایش جمعیت به خودی خود چیزی هست مثبت یا منفی. اون چیزی که اهمیت داره کیفیت یک جمعیته که بر پایه سطح آموزش، درجه بهداشت، ساختار سیاسی و اجتماعی و همینطور میزان توانایی این جمعیت برای خلق ثروت‌های مادی و معنوی اندازه گیری میشه. شماری از قدرت‌های صنعتی قدیمی و همینطور قدرت‌های نوظهور امروزی از چین گرفته تا برزیل نسبتاً پر جمعیت بودند یا مطلقاً پر جمعیت بودند و هستند. با این همه جمعیت همونطور که عرض کردم به خودی خود شرط قدرتمند شدن نیست. چین در قرن 19 و دهه اول قرن 20 هم کشوری بود پر جمعیت ولی خیلی ضعیف بود. هند هم تا چند دهه پیش با وجود جمعیت انبوهش در همون وضعیت به سر می برد. به برکت توسعه اقتصادی بود که این دو غول جمعیتی تبدیل شدن به قدرت. به علاوه، و من خاتمه میدم با این جمله صحبتامو، کشورهای کوچکی رو میشناسیم که با جمعیت بسیار کم به قدرت بدل شدن، مثل اسرائیل در خاورمیانه یا سنگاپور در اقیانوس آرام. این کیفیت جمعیت جمعیت هست که قدرت میسازه نه کمیت اون.
ممنونم. و یکی از مسائلی که در افزایش جمعیت احتمالاً بسیار کارشناسان زیادی رو درگیر خودش میکنه، زیرساختایی هست که برای افزایش جمعیت شاید باید وجود داشته باشه. آیا پیوندی فکر میکنید که آیا این زیرساخت کافی وجود داره در ایران برای اون جمعیت 150 میلیونی که آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بهش اشاره کردن؟
ببینید، اگر وضعیت کنونی آموزش ایران رو معیار قرار بدیم یا بقیه در حال زیرساخت ها از جمله شبکه بهداشتی ایران یا بقیه امکانات رفاهی که در ایران وجود داره، بدون تردید به نظر من پاسخ منفی است. ما همه الان آموزش اجباری خودمون تا 15 سال رو نتونستیم هنوز همگانی بکنیم. ما حدود 25% بچه های ما قبل از پایان آموزش متوسطه گاه به طور بسیار زودرس مدرسه را ترک میگن. ما حدود 1 میلیون کودکی داریم که در سن هنوز غیر قانونی کار میکنن، یعنی قبل از اینکه به سن قانونی برسن به عنوان کودک کار در واقع معروف هستن، و حدود 1/4 مدارس ما هنوز به صورت 2 وقته اداره میشه، یعنی ازش نمیشه بهره برداری مطلوب برای دانش آموزا کرد. در وضعیت بهداشتی ما به همین ترتیب، ما میزان مرگ و میر بچهای زیر 5 سال ما حدود 30 در 1000 هست، در حالی که در کشورهای پیشرفته این حدود 5 تا 6 در 1000 هستش. یعنی ما هنوزم فاصله داریم تا یک وضعیت مطلوبی که در کشورهای نوظهوری مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، ما خیلی از اونا بسیار عقب‌تریم. ما در رده 88 از نظر توسعه نیروی انسانی و توسعه به طور کلی در دنیا هستیم. من یه مثال کوچک اگر بزنم، ما وقتی که انقلاب شد 7 میلیون دانش آموز داشتیم، در سال 1378 19 میلیون دانش آموز داشتیم و کلی مشکلات و حدود 45% مدارسی که 2 یا 3 وقته اداره میشد. وقتی که کاهش جمعیت تاثیراتش رو بیشتر، ما به تدریج تونستیم یک مقدار مشکلاتمون رو رفع کنیم. الان ما 13 میلیون دانش آموز داریم، در حالی که اگر جمعیت ما با متوسط 2% رشد کرده بود در 15 سال پیش، ما الان حدود 25 میلیون دانش آموز داشتیم، یعنی 2 برابر دانش آموز کنونی داشتیم. و ما وقتی که نتونستیم برای این 13 میلیون هنوز و برای جمعیتی که نمیتونن هنوز برن مدرسه امکانات کافی فراهم بکنیم، چجوری ممکنه که بتونیم در واقع برای تعداد زیادتری الان دست کم با این امکانات بگیم؟
آقای درویش‌پور، شما گفتید که ایران به دنبال این هست که در منطقه به یک قدرتی تبدیل بشه و برای همین به دنبال افزایش جمعیت است. همزمان شنیدیم از آقای خاوند و همچنین از آقای پیوندی که زیرساختای مناسبی هم وجود نداره برای این کار. آیا سران جمهوری اسلامی این مباحث کارشناسی رو نمیدونند؟ یعنی بدون توجه به اینکه مثلا تعداد دانشگاه‌ها و مدارس چقدر هست یا زیرساخت بهداشتی چقدر هست، صرفاً میخوان که با افزایش جمعیت به قدرت منطقه‌ای تبدیل بشن بدون اینکه اصلا توجه بکنند که زیرساختی وجود داره یا نه؟
اگر جمهوری اسلامی ایران یک حاکمیت دموکراتیک بود که به رفاه و در واقع آینده کشور میاندیشید، طبیعتاً میبایست برای برنامه ریزی جمعیت یک محاسبه بین زمینه‌ها و امکانات و چشم‌اندازها برقرار بکنه. آنچه که در جمهوری اسلامی ایران به گمان من شاهدیم، علاقه حکومت به رشد بی‌رویه جمعیته. یعنی بین رشد برنامه ریزی شده جمعیت با رشد بی‌رویه تفاوت وجود داره. رشد بی‌رویه به این معنی است که امکانات تحصیلی، بهداشتی، شغلی و در واقع کیفیت زندگی نکته‌ای نیستش که در برنامه ریزی مد نظر قرار بگیره. رشد بی‌رویه جمعیت معمولاً یا بر اثر زمینه‌ای که در خود جامعه به دلیل فرهنگی وجود داره این رشد بی‌رویه صورت میگیره، زیاد جمعیت که معمولاً دولت‌ها کنترل می‌کنن، یا ما با نمونه نسبتاً استثنایی روبرویم. چون در کشورهایی هم که رشد پر جمعیت داشتن یا به نوعی رشد بی‌رویه جمعیت بوده، دولت‌ها و از جمله دولت چین سعی کرده با برنامه ریزی کنترل کنه رشد جمعیت رو. اما در مورد ایران درست مورد برعکسه. مردم به دلیل ارزش‌های مدرن، فشار اقتصادی و توجهشون به کیفیت زندگی برای خودشون کمتر علاقمند به بچه دار شدن و تولید فرزند هستن، در حالی که حکومت برعکس برای این رشد بیرویه جمعیت برنامه ریزی میکنه، یعنی چیزی تقریبا منحصر به فرد در دنیا که کمتر کشوری رو من میشناسم که دولتش در جستجوی رشد بیرویه جمعیت باشه. این که چرا دولت توجه نمیکنه به این امر و به رغم اینکه میدونه زمینه‌های اقتصادی، رفاهی، تحصیلی و شغلی وجود نداره، به گمان من یک جنبه کاملا سیاسی داره. این براش مهمتره، کمتر این مهمه که آیا این مجموعه جمعیت رشد یافته از رفاه، شغل و کیفیت و استاندارد زندگی برخوردار خواهند شد یا نه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی میاندیشه نفس کشور پر جمعیت بودن برای ایران تو لحظه حاضر اهمیت سیاسی بسیار بالایی داره و دیگر جنبه های دیگر شاید خیلی کمتر مد نظر باشه یا میتونم بگم شاید اصلا مد نظر نباشه.
آیا خواهند شما چی فکر میکنید؟ آیا بر اساس آمارها و اطلاعاتی که شما از اقتصاد ایران دارید هیچ بختی میبینید وضعیت رفاه مردم افزایش پیدا کنه همزمان با افزایش جمعیت؟ شما در سیاست افزایش جمعیت هیچ نفع ملت رو اصلا میبینید به هیچ وجه؟
ببینین در قرن 20 ترس عمده در زمینه جمعیتی انفجار جمعیت بود و حتی گزارش هایی که از سوی دستگاه های خیلی کارشناسی نیرومند و از این موقع منتشر می شد، مثل گزارش معروف کلوب روم در آغاز دهه 1970 میلادی، صحبت از این بود که جمعیت بشر به حد 25 میلیارد نفر می رسه. در حال حاضر یعنی در دهه دوم قرن 21 میلادی ترس بزرگی که وجود داره دیگه انفجار جمعیت نیست، بلکه پیری جمعیته. و مهمترین مسئله‌ای که مطرحه اینه که جمعیت پیر میشه، نه فقط در کشورهای ثروتمند جهان که به هر حال زمینه مادی لازم رو برای تأمین زندگی بازنشسته ها و پیرها تا اندازه‌ای دارند، بلکه حتی در کشورهای فقیر. الان حتی قاره آفریقا ممکنه در آینده نچندان دور با مسئله پیری جمعیت روبرو بشه، چین ممکنه روبرو بشه و به احتمال بسیار زیاد با سیاست هر خانواده یک فرزند این مسئله جلوه‌گری میکنه و از لحاظ اقتصادی نظام‌های بسیار بسیار پیچیده‌ای رو باید به خصوص در زمینه بیمه بازنشستگی به وجود آورد که بحث بسیار گسترده‌ای است. بنابراین در مورد ایران هم صرف این که آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای بر این مسئله تاکید میکنند، نباید محققین، جامعه شناسان، اقتصاددانان ایرانی رو از بررسی دقیق چشمانداز جمعیتی ایران و احتمال پیری جمعیت در آینده منفک بکنه. منتها کشور ما در حال حاضر حدود 75-76 میلیون نفر جمعیت داره. در افق سال 2050 ایران یک کشور بالای 100 میلیون نفر هست. من فکر میکنم که تمام شرایط از نظر لحاظ اقتصادی، اگر ایران بتونه زندگی اقتصادی و سیاسی خودش رو به خوبی ساماندهی بکنه، زمینه برای تبدیل این 100 میلیون یا یک کمی بیشتر جمعیت ایران به یک جمعیت مدرن، به یک قدرت نوظهور وجود داره و به خصوص باید از دستکاری‌های مصنوعی در جمعیت پرهیز کرد، چون که این قضیه میتواند عواقب زیادی به بار بیاره. من تو همونطور که عرض کردم مسئله پیری جمعیت رو در آینده به صرف این که قدرت سیاسی ایران به دلایلی که آقای درویش پور گفتند عمدتا سیاسی هوادار افزایش جمعیت ایرانه، این مسئله رو که پیری جمعیت هست نباید نادیده گرفت، به خصوص از لحاظ آماده کردن شرایط برای حفظ زندگی بخش روزافزونی از جمعیت ایران که احتمالاً به سنین بالا خواهد رسید.
خب اینطور که من فهمیدم پس اونقدر هم منفی نیست آقای خاوند همه چیز و این مسئله پیری جمعیت که شما اشاره میکنید بهش دقیقاً نکته هستش که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خودش هم بهش اشاره کرده، ابراز نگرانی کرده، گفته کشور پیر میشه و نسل جوان رو ما لازم داریم تا بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه. با این وصف آقای پیوندی شما فکر میکنید که باید چه کار کرد، چطور باید جمهوری اسلامی این مسئله رو حل بکنه که همزمان اون مشکل پیری کشور بر مشکلاتش اضافه نکنه و هم بتونه که به شکلی کشور رو جوان نگه داره و افزایش جمعیت رو هم ما شاهد باشیم؟
من فکر میکنم که البته هشدار آقای خاوند هشدار جدی هست، منتها جامعه ایران اگر بخوایم بلند مدت نگاه، بسیار بلند مدت نگاه بکنیم و فکر کنیم که کاهش رشد جمعیتی که در 20 سال پیش شاهدش بودیم، در حقیقت یک سقوط خیلی شدید، ما از حدود 3.5% سال 65 کم کم اومدیم به 1.3% سال گذشته، طی یک روند کاملا موزون، ادامه این روند هست که به نظر من در حقیقت خطرناک هست. یعنی اگر ما در حد 1.3 تا 1.5 جمعیت ما رشد پیدا بکنه، این رشد خواهد بود که بالاتر از رشد کنونی کشورهای اروپایی است که حدوداً بین 0.9 یا 1% در اون کشوری که رشد به طور واقعی وجود داره، و بنابراین این میتونه به تجدید نسل و به وجود آوردن نسل‌هایی که بتونن در واقع اون هرم سنی ما رو به صورت ضد اقتصادی به طرف پیر شدن نبرن، این امکان تجدید نسل با رشد جمعیت 1.3 تا 1.5 وجود داره. اون چیزی که ترس جمهوری اسلامی هست به نظر من اینه که ما از این هم پایین‌تر بیاییم و در واقع اون بُعد سوم قضیه، یعنی بُعد اقتصادی، چون یه بُعد سیاسی به نظر من داره، یه بُعد جامعه شناسانه داره، یه بُعد اقتصادی داره، اون بُعد اقتصادی اون وقت مطرح بشه. ما هنوز با این خیلی فاصله داریم و نیاز داریم که این دوره رو آماده کنیم مثل بسیاری از کشورهای دیگه‌ای که در شرایط ما قرار گرفتن. یعنی ما تنها نیستیم، تونس هم در همین وضعیت هست، برای مثال در شمال افریقا، مراکش هم در ایران در شرایط ما هست و بعضی از کشورهای عربی دیگه هم که به ما نزدیکن یا ترکیه هم نزدیک ما هستن، گاه با شدت کمتر گاه زیادتر. اینه که به نظر من این دورنمای از نظر اقتصادی مهمی است، ولی همزمان مسئله اینه که ما رفتن به طرف رشد بالاتر از 1.7% امروز مستلزم اینه که کشور ما به طور واقعی در سیاست‌های شج نظر بکنه که ما قادر باشیم جمعیت جدید رو بپذیریم، چه در بُعد اقتصادی و چه در بُعدی که در حرف‌های ما هنوز مطرح نشده، یعنی بُعد زیست محیطی.
بله، این تجدید نظرها رو میتونید خورده بیشتر توضیح بدید؟ دقیقاً جمهوری اسلامی باید چیکار بکنه؟
عبارت از اینه که اون بخشی از مسائلی که بازدارنده هستن و قابل کنترل هستن، اون بخش رو دولت میتونه غلبه بکنه. برای مثال وقتی تا وقتی بحران مسکن وجود داره، تا وقتی در بازار کار ما حدود 1/3 جوونا بیکارن، تا وقتی که فارغ التحصیلای دانشگاهی ما حدود نصفشون نمیتونن کار پیدا بکنن، خب اینها خودش عوامل بازدارنده برای رشد جمعیت هستن، در کنار اون عوامل ذهنی، در کنار اون عوامل جامعه شناسی که اتفاق افتاده و بهش هم اشاره شد. یعنی یه سری عواملی هستن که دولت میتونه براشون تاثیر بذاره، چون حتی گذاشتن مشوق، مثلا دادن سکه، دادن 1,000,000 تومان به یک بچه، یا اون وعده‌ای که در مورد زمین داده شده، این اقدامات جدیدی که براش بودجه تعیین نشده ولی ازشون صحبت شده و یا تصویب شده، اینها فقط زمانی میتونن به طور واقعی مؤثر باشن که در حقیقت جامعه حس بکنه که از نظر اقتصادی بچه دار شدن هم باصرفه است، چون بخشی بالاخره از این افت جمعیتی ناشی از وضعیت اقتصادی است. ولی من به جای دولت ایران باشم، پیش از هر چیزی فکر میکنم که پیر شدن جمعیت ایران یک آینده ناگزیره که در انتظار ایران، همه کشورهای پیشرفته بهش رسیدن و ما هم بهش خواهیم رسید. باید فکر کنیم چجوری تعادل جمعیتی ما، و نه رشد شدید و نه کاهش شدید، تعادل جمعیتی ما، ایدئال ترین در واقع درصد رشد برای جامعه ایران کدومه؟ برای من ایدئال ترین رشد جمعیت 1.3 تا 1.5 هست، برای اینکه این اجازه میده که ما به ازای هر زنی که وجود داره 1.5 بچه جدید به وجود بیاریم و این به تجدید نسل امکان میده. اونجای خطر وجود داره که ما کمتر از یک زن موجود تجدید نسل بکنیم.
آقای خاوند، شنیدیم از جامعه شناسان حاضر در برنامه درباره مشکلاتی که وجود داره برای افزایش جمعیت در ایران، خودتون هم به بخشایش اشاره کردید و همزمان به مسئله پیر شدن کشور هم اشاره کردید. شما خودتون اقتصاد ایران رو از نزدیک دنبال میکنید، اگر که شما در مقام مسئولیت و تصمیم گیری بودید، آیا خودتون با تمام توضیحاتی که دادید تصمیم گرفتید که جمعیت ایران افزایش پیدا بکنه، یا کماکان اون سیاست‌های کنترل جمعیت رو پی می‌گرفتید؟
من فکر میکنم که جمعیت فعلی ایران، یعنی حدود 76 میلیون و در آینده نچندان دور 100 میلیون نفر، ایران 100 میلیون نفری، بیشتر یک فرصت است. البته اینکه این جمعیت فرصت باشه یا خطر بستگی به عوامل مختلف داره، ولی از لحاظ امکانات بالقوه
این سطح از جمعیت میتونه برای ایران یک فرصت بزرگ باشه. جامعه ایرانی با توجه به شاخصهای جمعیتیش جامعه‌ای هست مدرن و آماده پیشرفت‌های بزرگ و مهمترین شاخص جمعیتی یا یکی از مهمترین شاخصهای جمعیتی در ایران متعادل شدن رشد جمعیت هست از راه کاهش نرخ زاد و ولد و این برای ایران لازم بوده. تنها در فاصله 25 سال یعنی از نیمه یا کمی بیشتر از نیمه دهه 1360 تا امروز میانگین تعداد فرزندان برای هر زن از نزدیک به 7 فرزند رسیده به زیر 2 فرزند و این تحولی هست که در ایران اتفاق افتاده در حالی که در اروپا تا یک قرن یا بیشتر اتفاق افتاده. کنترل زاد و ولد اون هم در این حد نشانه جهشی هست مهم در تحول فکری جامعه ایرانی به خصوص در بین زنها و ایران از این لحاظ حتی از غربی ترین کشور منطقه یعنی ترکیه هم به احتمال بسیار زیاد پیشرفته تر است. مهمترین چالش ایران بالا بردن سطح زندگی جمعیت فعلیش است از راه افزایش قدرت اقتصادی کشور و بالا بردن کیفیت زندگی مردم. در پاسخ مستقیم به سوال شما من فکر میکنم که بازی کردن با گرایش‌های جمعیتی میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه هم در عرصه اقتصادی و هم در زمینه اجتماعی و بنابراین اگر کسی بخواد با روش‌های مصنوعی و فوری یک خطری رو فوراً متوقف کنه یا فوراً به حرکت در بیاره و سرعتش رو زیاد بکنه اون قطار از ریل خارج میشه. با توجه به این که شمار جمعیت بالای 60 سال و بالای 65 سال در آینده به سرعت بالا خواهد رفت و سهم اونها در جمعیت ایران زیاد خواهد شد باید جامعه ایرانی به سرعت فکر بکنه برای اینکه زیربناهای اقتصادی لازم و به خصوص از لحاظ بازنشستگی برای این جمعیت مهیا بکنه و در واقع کاری هم بکنه که جمعیت ایران سرعت رشدش نرخ رشدش از اون چیزی که در حال حاضر هست پایین تر نیاد.
بله شنیدیم نظرات فریدون خاوند رو. آقای پیوندی، آقای درویش‌پور، حالا سوال من از هر دوی شما این هستش که آیا اینطور که آقای خاوند گفت میشه اصولاً با یک سیاست ضربتی این قطار رو حالا این بار راه انداخت و مثلا سرعت افزایش جمعیت رو زیاد کرد، درصدش رو برد بالا؟ آقای پیوندی اول شما بگید، اساساً ممکن هست که با سیاست‌های دولتی و حکومتی ما شاهد افزایش جمعیت باشیم؟
به نظر من چه در مورد افزایش و چه در مورد کاهش جمعیت سیاست‌های دولتی جز در مواردی که با شدت عمل اجرا بشن مانند چین تأثیر خیلی خیلی اساسی کوتاه مدت ندارن. این تجربه های مختلف نشون داده، یعنی تأثیر دارن ولی تأثیرشون محدوده. برای اینکه اون چی که باعث میشه که جمعیت پیش از هر چیزی کاهش پیدا بکنه این تحول ذهنی هست، نقش و جایگاه زن، میزان سواد، رابطه ای که افراد با خانواده دارن، نقش خانواده با این داده های جامعه شناسی بیشتر سر و کار داره تا فقط سیاست های دولتی. الگوی زندگی طبقه متوسط امروز به الگوی همگانی داره تبدیل میشه، حتی اگر افراد جامعه ما واقعی و مادی طبقه متوسط زندگی نکنن از نظر ذهنی و فرهنگی در حال نزدیک شدن به الگوهای طبقه متوسط هستن و همین باعث میشه که در آینده مشوقهای جمعیتی اونچنان که حکومت فکر میکنه تبدیل نشه به اون جهش جمعیتی که حکومت انتظار داره.
ببینید، دو عامل جامعه شناسی رو بخوایم نگاه بکنیم در این مسئله کاهش جمعیت، یکیش به گسترش ارزش‌های مدرن در جامعه مرتبطه که فقط به زاد و ولد نپردازن، به کیفیت زندگی بپردازن. دو، نوعی رشد خودآگاهی زنانه. یعنی درسته که سیاست رسمی حکومت یک ایدئولوژی زن ستیز هست، اما همین افزایش سواد و تحصیل زنان و نوعی خودآگاهی زنانه که در مقابله و رویارویی با خود این حکومت و یا شاید متأثر از فشاری که از این حکومت باش روبرو بودن چنان بالا رفته که خیلی از زنان دیگر امروز نقش خودشون به عنوان کسی که باید زود ازدواج کنن و اصلا خودشون رو از طریق تشکیل خانواده تعریف کنن یا رول زنانگی رو به مادری تحمیل بدن این گونه نمی اندیشن. معنیش اینه که اگر حکومت بخواد با سیاست‌های اجباری مقابله کنه و جمعیت رو به ناگهان شوک بده و رشدی خیلی سرسام‌آوری رو دوباره در ایران ایجاد کنه، صرف نظر از مقاومتی که طبیعتاً گروه‌های مدرن جامعه خواهند کرد، زنان خواهند کرد، اگر چنین اتفاقی بیفته معنیش از لحاظ جامعه شناسی در واقع افزایش فقر، بدتر شدن موقعیت زنان، گسترش ناملایمات اجتماعی خواهد بود.
و در پایان میزگرد بعد نیست همین موضوع رو با آقای خاوند هم در میون بذاریم. در فرصت کوتاهی که داریم آقای خاوند، اگر که به هر حال به شکلی جمهوری اسلامی موفق بشه که این سیاست افزایش جمعیت رو به نوعی پیاده بکنه، شما پیشبینی شما چی هست از وضعیت جامعه ایران، وضعیت اقتصاد ایران، به کدام سمت خواهیم رفت؟
ایران متاسفانه با تمام این ظرفیت اقتصادی نتوانسته زیر بناهای اقتصادی لازم رو برای اداره یک جمعیت بیشتر فراهم بکنه و در این شرایط اینکه رهبران جمهوری اسلامی تمام تکیه خودشون رو در عرصه جمعیتی بر افزایش شمار جمعیت میگذارند شگفت‌انگیز و حتی تکان‌دهنده است.
ممنونم از تک تک شما مهمانان این برنامه، مهرداد درویش‌پور، سعید پیوندی و فریدون خاور.